با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب غزل غزل‌های سلیمان فصل 1. دوستان عزیز، قبل از بررسی متن این کتاب کوچک، مهم است که داستان زیبای آن را به طور کامل مطالعه کنید. 5 قطعه یا شعر کوتاه را در این کتاب می‌بینیم. آنها داستان و تجربیات یک دختر روستایی را شرح می‌دهند، دختر شولمی که در یک منطقه تپه‌ای زندگی می‌کرد. روزی چوپانی می آید و آن دو عاشق یکدیگر شده و چوپان به دختر قول می دهد بازگردد. چوپان به زودی آنطوری که دختر انتظار داشت باز نگشت. روزی اعلام شد که سلیمان پادشاه به آنجا آمده بود و می خواست آن دختر را ببیند. او نمی توانست باور کند. وقتی به حضور او برده شد، فهمید که سلیمان پادشاه همان چوپان محبوب او می باشد. بعضی از مفسران معتقدند که این یک داستان مربوط به یک دیگر است که در بخش‌های مختلف شرح داده شده است. اما من شخصاً این دیدگاه را ندارم. فکر می کنم که صحنه‌های داستان جابجا شده و در بعضی از آنها به آنچه در گذشته اتفاق افتاده نگاهی کوتاه می شود. اما به هر حال نکته اصلی در بررسی این کتاب کاربردی است که امروز برای من و شما به عنوان ایمانداران مسیحی دارد. تصویری از رابطه محبت آمیز و زیبای میان ایماندار و خداوند عیسی مسیح می باشد. در غزل غزلها فصل 1 آیه 1 می خوانیم: غزل غزلها که از آن سلیمان است. حدس می‌زنم که بتوانیم کتاب کوچک را به عنوان یک قطعه موسیقی محلی یا یک نمایش اپرایی درست کرد. شعرهای کوتاه آن یک داستان باشکوه و عالی را به ما نشان می‌دهند. این یکی از روش‌هایی است که خدا برای صحبت کردن با قومش استفاده می‌کند. خدا زهدگرایی و ریاضت‌کشی را توبیخ کرده، ولی همچنین شهوتگرایی و بیوفایی به پیوند ازدواج را نیز محکوم نموده است. این یک نمایش سطحی، شهوانی و آلوده به لذت‌های دنیوی نیست، بلکه سرودی زیبا از عشق و محبت دوست داشتنی یک زوج وفادار می باشد. بوسه او. در شعر اول عروس و داماد را در یک رابطه عالی و زیبا می‌بینیم. در غزل غزلها فصل 1 آیه 2 می‌خوانیم: مرا با لبانت ببوس، زیرا محبت تو دلپذیرتر از شراب است. بوسه در آن زمان نوعی تعهد یا ضمانت برای صلح و دوستی بود. به عنوان بوسه آشتی مرسوم بود. اسم سلیمان به معنای صلح و سلامتی است. او پادشاه صلح و آرامش بود که در شهر اورشلیم، یعنی در شهر صلح و سلامتی، حکومت می کرد. معنی دختر شولمی نیز دختر صلح و سلامتی است. بوسه به معنای وجود یک رابطه بسیار شخصی و نزدیک، مانند رابطه صمیمانه خداوند عیسی مسیح با متعلقان به خودش می باشد. او قادر است که از طریق کلام خدا پیام خود را شخصاً به من و شما بدهد و به همین دلیل نیز نیاز داریم کلام خدا را مطالعه و بررسی کنیم و فقط خواندن کتاب مقدس و یا حتی حفظ کردن آیات آن کافی نیست. نیاز به یک رابطه شخصی داریم، به طوری که او بتواند از طریق کلامش با قلب‌های ما صحبت کند. مرا با لبانت ببوس. توجه می‌کنید او در صلح و سلامتی با ما صحبت کرده است. فقط او می‌تواند به قلب انسان صلح و آرامش دهد. در عهد عتیق نیز نمونه ها و مثل هایی از عیسی مسیح را مشاهده می کنیم. واعظ و نویسنده معروف در این رابطه چنین نوشته است: موسی و پیامبران آمدند، هارون و کاهنین نیز آمدند و سپس داوود و پادشاهان آمدند، اما اکنون اجازه دهید که او خودش بیاید، پیامبر، کاهن و پادشاه حقیقی تمام قومش. و نویسنده دیگری که بسیاری را به مسیح نزدیک ساخته است در کتابی در ارتباط با غزل‌های سلیمان نوشته است: موسی را نمی شنوم چون آهسته صحبت می کند. لبان اشعیا ناپاک هستند. ارمیا نمی تواند سخن بگوید چون کودک است و تمام پیامبران لال می باشند. بگذارید خود او که همه آنها درباره او صحبت کردند سخن بگوید. آنکه گوشهای شنوا داشته و سخنان او را درباره صلح و آشتی شنیده است، صلحی که از طریق خون او بر روی صلیب توسط آمرزش گناهان ایجاد می شود، می تواند قدم بعدی را بردارد. اگر به وسیله پرداخت مجازات گناهانتان در مسیح با خدا آشتی کرده اید، او بوسه رسمی پیوند ازدواج را درخواست می کند. این بوسه ای است که عهد و پیمان ازدواج میان عیسی مسیح و ایماندار را مهر می کند. امروز نیز همین رسم را در مراسم ازدواج مشاهده می کنیم. وقتی زن و مرد در یک مراسم عقد و ازدواج به یکدیگر بله میگویند، به داماد گفته می شود که می تواند عروس را ببوسد. این بوسه یک بوسه رسمی است و عهد و پیمان ازدواج را مهر می کند. به این ترتیب پیوند ازدواج به طور رسمی شروع می شود. در پرداخت مجازات گناهان و بازخریدن ما از اسارت شریر، خداوند عیسی مسیح نه تنها ما را رستگار و آزاد ساخت، بلکه به ما آزادی نیز داد. در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 36 می‌خوانیم: پس اگر پسر شما را آزاد کند، در واقع آزادید. اما این چه نوع آزادی است؟ این همان آزادی است که اکنون به نزد او آمده و به او بر طبق رومیان فصل 12 آیه 1 بگویید: بدن خود را مانند قربانی زنده و مقدس به تو تقدیم می کنم. این آزادی تقدیم و سپردن خود به او است که ما را در یک رابطه شخصی با عیسی مسیح نجات دهنده من قرار می دهد. آیا شما چنین فرزند خدایی هستید؟ آیا به عنوان ایماندار مسیحی فردی می باشید که می ترسد آزادانه خود را با تمام وجود به فیض و رحمت او بسپارد؟ او از شما می‌خواهد به طور کامل به او اعتماد کنید. در نامه افسوسیان به ما گفته شده است که او در فیض و رحمت ثروتمند است و او می‌خواهد ثروت‌های فراوان جلال و شکوه خود را با شما تقسیم کند. نمی‌دانم شما چه احساسی دارید، ولی می دانم که من به رحمت و فیض او محتاجم. دعوت او در انجیل متا فصل 11 آیه 28 چنین است: ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. این یک آرامش واقعی است. فقط یک آرامش هفتگی در روز استراحت نیست. این آرامشی برای تمام عرض هفت روز هفته می باشد. آرامشی است در پرداخت مجازات گناهان و به انجام رساندن کار نجات شما از اسارت. سپس بر طبق انجیل متا فصل 11 آیه 29 الی 30 می گوید: یوغ مرا بر دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم، چون من مهربان و فروتن هستم و به جانهای شما راحتی خواهم بخشید، زیرا باری که من بر دوش شما می گذارم سبک است تسلیم او و زیر یوغ او بودن یک رابطه عالی و باشکوه است و اوست آن که تمام بارهای شما را حمل می کند. شاعری این حقیقت را چنین بیان کرده است. دهان او شادی آسمان را آشکار می کند. بوسه آسمانی او بخشش ها، آمرزش ها، وعده ها و مهرهایی از محبت جاودانی هستند. محبت او، محبت تو دلپذیرتر از شراب است. در آن روزگار شراب به عنوان یکی از مهمترین نوشیدنی ها محسوب می شد. در انگام صرف غذای ساده یا در مهمانی ها همیشه نوشیده می شد. سمبولی برای داشتن عالی ترین خوشی و شادی دل بود. پولس در افسوسیان فصل 5 آیه 18 نوشت: از مستی بپرهیزید، زیرا مستی انسان را به راه‌های زشت می‌کشاند. در عوض از روح خدا پرشوید. چقدر عالی است که آنچنان از روح القدس پرشویم که آن شور و هیجان، نشاط و شوق، خوشی و شادمانی تعلق داشتن و مشارکت با مسیح را تجربه کنیم. دوست عزیز، در مورد موضوعی صحبت می کنم که من و شما اطلاع زیادی درباره آن نداریم. آیا داریم؟ ما در کلیسا نمایشی را بازی می کنیم. بسیاری از ما هنرپیشه هایی هستیم که به عنوان مسیحی بازی کرده و خود را ایماندار نشان می دهیم. ما به سادگی به عنوان مسیحیان متعهد و تقدیم شده صحبت می کنیم. چون مانند موریانه ها مشغول هستیم و اغلب نیز مانند آنها در محیط اطراف خود اثر می گذاریم. نیاز داریم به دیدگاهی برسیم که پتروس در نامه اول پتروس فصل 1 آیه 8 نوشت: با اینکه شما تا به حال مسیح را ندیده اید، اما او را دوست دارید. اکنون نیز گرچه او را نمی بینید، اما به او ایمان دارید و این ایمان چنان شادی عظیمی در قلب شما به وجود آورده که قابل وصف نیست. حبقوق در کتاب حبقوق فصل 3 آیه 17 الی 18 چنین بیان کرده است: هرچند درخت انجیل شکوفه ندهد و درخت انگور میوه نیاورد، هرچند محصول زیتون از بین برود و زمینها بایر بمانند، هرچند گله ها در صحرا بمیرند و آغل ها از حیوانات خالی شوند، اما من شاد و خوشحال خواهم بود، زیرا خداوند نجات دهنده من است. آیا به این جایگاه رسیده اید؟ هیچ تعجبی ندارد اگر گفته شود محبت تو دلپذیرتر از شراب است. آیا لذت زندگی را چشیده اید؟ می خواهم بگویم چگونه می توانید لذت و خوشی واقعی را داشته باشید. شراب ماده مخدری است که ممکن است شما را به شرابخواری و اعتیاد به شراب الکلی هدایت کند. برای مدتی شور و هیجان شما را بالا خواهد برد، ولی تضمین می کنم که شما را به زمین خواهد زد و سقوط می کنید. دوست من، اجازه دهید روح خدا وارد زندگی شما شود. او محبت خدا را در قلبتان جاری خواهد ساخت و این یکی از دلایلی است که به روح القدس نیازمندیم. در غزل غزلها فصل 1 آیه 3 می‌خوانیم: تو خوشبو هستی و نامت رایحه عطرهای دلنگیز را به خاطر می‌آورد و دختران شیفته تو می‌شوند. اینجا بوی خوش عطر به یاد آورده می شود. وقتی عیسی مسیح زندگیش روی زمین را شروع کرد، مر و عطرهای خوشبو برای بدن او آورده شدند. بوی خوشی در زندگی او از هنگام تولد تا زمان مرگش به اطراف پخش می شد. چه خوشایند بود بوی محبت او نسبت به ما وقتی روی صلیب برای ما جانش را فدا کرد و مرد. قدرت جاذبه او. در غزل غزلها فصل 1 آیه 4 می‌خوانیم: ای سرورم، مرا با خود ببر تا از اینجا دور شویم، مرا به خانه خود ببر تا با هم شاد و خوش باشیم. تو دوست داشتنی هستی و محبت تو بهتر از شراب است. این یک متن عالی در کتاب مقدس است. بیان محبت کسی است که عاشق خداوند می باشد. کسی که مشتاق مشارکت نزدیک با اوست. اما سپس به این آگاهی می رسیم که نمی توانیم به آن جایگاه دست یابیم، چون بسیار بالاتر و عظیمتر از ما می باشد. در چنین وضعیتی است که به او می گوییم ما را به نزد خودت ببر. در شعری گفته می شود: نام عیسی را دوست دارم، امانوئیل، مسیح خداوند. نام او مانند بوی نسیم شمال همه جا را پر ساخته است. دوست عزیز، اسم عیسی برای شما چه معنا و مفهومی دارد؟ اگر می دانید که هرگز آن رابطه عالی را تجربه نکرده اید، پس به آن عروس گوش کرده و همچون او درخواست کنید: مرا با خودت ببر. اگر فرزند خدا هستید به او بگویید: مرا با خود ببر. اجازه دهید که او شما را بالا برده و به جایگاهی بیاورد که خودتان نمی توانید برسید. در خودتان تشخیص داده و بپذیرید که خودتان را نمی توانید به آن سطح بالا ببرید. نویسنده این واقعیت را به شیوه زیبا چنین نوشته است: مانند گل و لجنی که بر زمین قرار گرفته و همچون کرم خاکی که هرگز نمی میرد، هیچ اراده‌ای برای برخاستن ندارم. قدرت و نیروی برای قیام کردن ندارم. مانند تبری که در آب افتاده، نیاز به دستی دارم که مرا بیرون کشد. غرق شدم و نمی توانم خودم را نجات دهم. در عمق آب ها می پوسم. عزیزان، همینطور نیز برای یک انسان آلوده به گناه که از گوشت و خون است، دشوار است که خود را نجات دهد و آزاد سازد. نیازمند به هر کمکی است تا بتواند خوب باشد. خدای من، نمی توانم حتی کمی نیز حرکت کنم. اما اگر هم جزو آنانی بودم که فعالیت می کردند، باز هم جلالت را نمی دیدم. هیچ کس جلال تو را با تلاش خود نمی تواند ببیند. خداوندا، آنطوری که هستم هیچ قوتی ندارم تا صدای تو را بشنوم یا پاسخی به صدایت بدهم. به من قدرت اراده عطا کن، اراده ای که عمل کند. مرا برخیزان و من تلاش خواهم کرد به پیش روم. مرا جذب خودت نما، مرا همراه خود ببر. من قوتی ندارم و حتی در برابرت مقاومت نیز می کنم. به من نیرو و قدرت عطا کن و آنگاه دستورات خود را به من بده. خدا می گوید که قوت او در دسترس ما است. او می گوید که قوت او در زمان ضعف ما کامل می شود. او به فریاد دل ما جواب می دهد: خداوندا، مرا با خود ببر. شور و هیجان و خوشی عظیمی است وقتی توسط روح خدا به مسیح نزدیک شده و به حضور او برده می شویم. او می تواند مسیح را برای ما واقعی بگرداند. در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 44 می خوانیم: فقط کسی می تواند نزد من آید که پدرم خدا او را به سوی من جذب کند. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 16 گفت: شما مرا بر نگزیدید، من شما را برگزیدم. عیسی مسیح می گوید: من در جستجوی شما می باشم. ما در جستجوی خدا نبودیم، خدا در جستجوی ما است. او امروز نیز ما را جستجو کرده و به دنبال ما می گردد. ما فقط می توانیم به او بگوییم: خداوندا، مرا با خود ببر، مرا جذب خود نما. نیاز به روح خدا داریم تا آن آب حیات را به ما بدهد. اگر از آب زندگی بنوشیم، نهرهای آب زنده در ما ایجاد شده و از ما جاری خواهد شد. ما همراه او خواهیم رفت. منظور در اینجا این نیست که می خواهیم با او برویم چون تنبل یا بی تفاوت به همه چیز می باشیم. بلکه به این دلیل که ناتوان و بیچاره می باشیم. شوق و اشتیاق را داریم. روح خواهان است ولی جسم ضعیف و ناتوان است. می خواهیم با او همراهی کنیم ولی او باید به پاهای ما قدرت انجام این کار را بدهد. او بایستی به ما آن قدرت و توانایی خدایی را عطا کند. او باید ما را همراه خود ببرد. او بایستی ما را جذب کند. در عبرانیان فصل 12 آیه 1-2 می‌خوانیم: بیایید با صبر و شکیبایی در این میدان به سوی هدف بدویم و برای پیروزی در این مسابقه روحانی به عیسی چشم بدوزیم که چنین ایمانی را در قلب ما ایجاد کرد و آن را کامل خواهد ساخت. اشعیا فصل 40 آیه 31 می‌گوید: اما آنانی که به خدا امید بسته‌اند نیروی تازه می‌یابند و مانند عقاب پرواز می‌کنند، می‌دوند و خسته نمی‌شوند، راه می‌روند و ناتوان نمی‌گردند. استراحتگاه و تالار او. بنابراین وقتی ما نزد او فریاد زده و از او می خواهیم که ما را با خود ببرد و همراه او می رویم، او ما را به تالار و استراحتگاه خود می برد. او به درخواست ما پاسخ می دهد. این تالار همان رازگاه حضور اوست. خیمه مقدس اوست. مانند قدس الاقداس که در خیمه عبادت یا معبد قرار داشت. آن رازگاه یا خلوتگاهی است که از تمام سر و صداهای محیط اطراف دور می شویم. محلی در شکاف کوه است که برای ما فراهم ساخته است. جایی که او می تواند ما را با دستان خود بپوشاند و با ما مشارکت و گفتگو داشته باشد. مانند دعوت عیسی مسیح است که در کتاب مکاشفه فصل 3 آیه 20 می گوید: اکنون در مقابل در ایستاده در را میکوبم. هر کس صدای مرا بشنود و در را بگشاید داخل شده با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من. چه امتیاز عالی و با شکوهی است که با او مشارکت داشته باشیم. اما با این وجود مانند اشعیا ناله کرده و آنچه در اشعیا فصل 6 آیه 5 را گفت، ما نیز به خدا میگوییم: وای بر من که هلاک شدم، زیرا من که مردی ناپاک لب هستم و در میان قومی ناپاک لب زندگی میکنم، خداوند پادشاه قادر متعال را دیدم. اما پادشاه مرا به خانه خود، به تالار خود برده است. اوست که مرا باز خریده و مجازات گناهان مرا پرداخت کرده است. اوست آن که زغال‌های قربانگاه را برداشته و لب‌های ما را لمس نموده است. اوست آن که قربانی با شکوه را تقدیم کرده تا گناهان ما پاک شده و به تخت پر جلال حضور خدا نزدیک شویم. اوست که عشق و محبت عظیم خدای زنده و حقیقی را به ما آشکار ساخته است و اکنون می توانیم با اطمینان در شادی و آرامش پربرکت او زندگی کرده و او را هر روز جلال دهیم. حمد و ستایش تا ابد شایسته اوست.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.